همیتون بخیر با برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. سه بعد از ظهر با وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی با همکاری طاهر روشان در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه خواهید شنید که نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد گفته است تحریم هایی که از سوی شورای امنیت بر القاعده و طالبان وضع شده باید به شکل جدی رعایت شود. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه های میراث خشونت و زن و زندگی نشر خواهند شد. ما را همراهی کنید. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. نخست اخبار افغانستان با فرشته ندا.
سلام، نخست توجه فرمایید به سرخط چند خبر. در نتیجه یک حمله انتحاری در ولسوالی شیندند ولایت هرات یک خانم به شمول 3 تن افراد ملکی زخمی شدند. سفیر جمهوری چک در کابل گفته است که کشورش تمایل دارد تا مناسبات خود را با افغانستان گسترش دهد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که برنامه آموزش و جلب و جذب سربازان به صفوف اردوی ملی ادامه دارد. و در اخبار جهان میشنوید که وزیر خارجه آمریکا امروز وارد گرجستان شده است. مشروع اخبار. مقامات محلی در ولایت هرات میگویند که در نتیجه یک حمله انتحاری که صبح امروز در ولسوالی شیندند این ولایت صورت گرفت، به شمول یک خانم 3 تن از افراد ملکی زخمی شدند. لال محمد عبدالرحیم زای ولسوال شیندند به رادیو آزادی گفت که شخص انتحار کننده سوار بر موتورسیکل این حمله را انجام داده است. به گفته وی انتحار کننده از باشندگان ولسوالی شیندند ولایت هرات است. مسئولیت این انفجارات را تا کنون کسی به عهده نگرفته است. سفیر جدید جمهوری چک در کابل گفته است که کشورش تمایل دارد تا مناسبات خود را با افغانستان بیشتر از پیش گسترش دهد. سفیر جدید جمهوری چک پیتر ترز اعتمادنامه خود را به عنوان سفیر آن کشور در کابل روز گذشته به رئیس جمهور کرزی تسلیم کرد. به گزارش دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان، سفیر جمهوری چک با داشتن مناسبات گسترده دیپلماتیکی با افغانستان نیز تاکید کرده است. جمهوری چک یکی از کشورهای کمک کننده به افغانستان است که در کنار کمک‌های اقتصادی صدها سرباز نیز در این کشور دارد که در چارچوب نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیساف در ولایت لوگر ایفای وظیفه می کنند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که برنامه آموزش و جلب و جذب سربازان به صفوف اردوی ملی این کشور همچنان با جدیت ادامه دارد. جنرال امین الله کریم، قمندان عمومی تعلیم و تربیت وزارت دفاع افغانستان، امروز در کابل اعلان کرد که تعداد سربازان اردوی ملی افغانستان به 134,000 تن رسیده و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده این رقم افزایش یابد. به گفته این مقام وزارت دفاع افغانستان، آنان در نظر دارند تا در مرحله بعدی تعداد سربازان و سران اردوی ملی افغانستان را به بیشتر از 171,000 تن برسانند. از تلاش‌ها به هدف افزایش تعداد سربازان اردوی ملی افغانستان در حال سخن زده می شود که گفته می شود نیروهای امنیتی افغان باید مسئولیت‌های بیشتری را به هدف تامین امنیت کشورشان به عهده بگیرند. مسئولین محلی در ولایت زابل میگویند که در نتیجه تصادم یک موتر با یک ماین کنار جاده 6 تن از افراد ملکی کشته شدند. در یک اعلامیه یک از وزارت داخله افغانستان در این مورد به نشر رسیده آمده است که این رویداد ناوقت روز گذشته در ولسوالی شینکای ولایت زابل رخ داده است. در خبر آمده است که در میان کشته شده ها یک خانم نیز موجود است. این در حالی است که روز گذشته در ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند نیز 4 تن از افراد ملکی در نتیجه انفجار یک ماین کشته شده بودند. و به اساس گزارش اتحادیه صرافان شهر کابل، اسعار خارجی در بدل پول افغانی به این ترتیب معامله می شود: 1 دلار آمریکایی 45 افغانی و 95 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 57 افغانی و 30 پول، 1 پوند استرلینگ 69 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 43 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 541 افغانی. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم زرغونه منگل تقدیم می نماید.
وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون در پایان دیدار 5 روزه‌اش از کشورهای اروپای شرقی وارد گرجستان شد. وی در میدان هوایی تبلیسی با استقبال گرم وزیر خارجه گرجستان مواجه شد. قرار است خانم کلینتون ناوقت امروز با رئیس جمهور گرجستان میخائیل ساکاشویلی ملاقات کند. وی با تعداد از رهبران اپوزیسیون گرجستان نیز دیدارهای خواهد داشت. کلینتون دیروز از آذربایجان و ارمنستان دیدن کرد. خانم کلینتون از این دو کشور خواست تشنج‌های درازمدتشان روی موضوع ناگورنو-قره‌باخ را کنار بگذارند. او گفت کشورش آماده است برای رسیدن به یک صلح درازمدت بین دو کشور کمک کند. هیلری کلینتون همچنان از ترکیه خواست برای عادی ساختن روابط با ارمنستان و بازگشایی که از سرحد میان دو کشور تلاش کند. وزیر خارجه آمریکا در سفر 5 روزه‌اش به اروپای شرقی از پولند و اوکراین هم دیدارهایی داشت. معاون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن از رهبران عراق خواسته است مخالفت‌هایشان را کنار گذاشته و یک حکومت را تشکیل بدهند. انتخابات 4 ماه پیش در عراق منتج به یک بن‌بست سیاسی در آن کشور شد. بایدن در پایان دیدار 3 روزه‌اش از بغداد امروز با جلال طالبانی رئیس جمهور آن کشور ملاقات و گفتگو کرد. وی دیروز با ایاد علاوی و صدراعظم نوری المالکی نیز دیدارهای داشت. در انتخابات ماه مارس ایاد علاوی توانست برنده اندک بیشتر آرا نسبت به مالکی شود، ولی هر دوی آنها حال در تلاش ایجاد یک اکثریتند. وزیر خارجه ترکیه احمد داوودوغلو هشدار داده است اگر اسرائیل به سبب مرگ 9 کارمند کمک رسانی ترکی که اخیراً در آب‌های بین‌المللی توسط کماندوی اسرائیلی کشته شدند معذرت نخواهد، ترکیه روابط دیپلماتیکش را با اسرائیل قطع خواهد کرد. ترکیه قبلاً سفیرش در اسرائیل را به سبب به کشور خواسته است. این اقدام به دنبال قتل 9 کارمند کمک رسانی ترکی در آخر ماه می صورت می‌گیرد. ترکیه همچنان حریم فضاییش را بر روی طیاره‌های نظامی اسرائیلی بسته است. اسرائیل خود تحقیقات را در مورد حادثه ماه می آغاز کرده است و مخالف تحقیقات بین المللی در زمینه می باشد. این کشور همچنان گفته است به سبب حمله ماه می معذرت نخواهد خواست. دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه میگوید با امضای یک سند بین روسیه، قزاقستان و بلاروس یک اتحاد گمرکی میان این 3 کشور ایجاد شده است. مدودف این موضوع را امروز در جریان اجلاس ECC یا اجتماع اقتصادی اروپا و آسیا در آستانه پایتخت قزاقستان اعلام کرد. ارمنستان، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و اوکراین اعضای ECC می باشند. رهبران قرقیزستان و تاجیکستان هم گفتند کشورهایشان خواهان شرکت در این اتحادیه گمرکی می باشند. رهبر قزاقستان نورسلطان نظربایوف اعلان کرد اجلاس بعدی ECC در ماه دسامبر در مسکو دایر می گردد. به نظر می رسد که برونسلاف کومورووفسکی سرپرست فعلی ریاست جمهوری پولند و کاندید ریاست جمهوری آن کشور برنده انتخابات شده است. کمیسیون انتخاباتی پولند گفته است شمارش 95% آرا نشان می دهد که کومورووفسکی برنده حدود 53% آرا شده است. یروسلاف کچنسکی رقیب کومورووفسکی و رهبر حزب عدالت و قانون برنده 47% آرا می باشد. و خبر آخر که پلیس کوسوو میگوید یک مرد مسلح ناشناس امروز بر یک عضو سرب نژاد پارلمان کوسوو آتش گشوده و وی را زخمی ساخت. این حادثه در شهر متروویچ در نزدیکی منزل عضو پارلمان رخ داد. پیتر ملتیچ از جمله 10 عضو سرب نژاد پارلمانی 120 عضوی کوسوو است. کوسوو که اکثریت آن را البانیایی نژادها تشکیل می‌دهند در سال 2008 از سربیا جدا شده و اعلان استقلال کرد. سربیا و سرب نژادهای کوسوو استقلال آن کشور را به رسمیت نمی‌شناسند. به روز جمعه در جریان تظاهرات سربها در شهر متروویچا 1 نفر کشته و چندین تن دیگر جراحت برداشتند.
باز هم خوش آمدید. ساعت 3:09 با وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. نماینده دایمی روسیه در سازمان ملل متحد گفته است تحریم‌های که از سوی شورای امنیت بر القاعده و طالبان وضع شده باید به شکل جدی آن رعایت شود. سناتوران ارشد حزب جمهوری خواه امریکا اظهارات رهبری این حزب را در مورد جنگ افغانستان محکوم کردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که از روند مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات ولسی جرگه در سر تا سر کشور به صورت جدی نظارت میکند. مقامات وزارت دفاع افغانستان گفتند که آموزش عساکر اردوی ملی به صورت درست ادامه دارد و شمار نیروهای اردوی ملی به 130 هزار تن رسیده است. یک نویسنده افغان کتاب ادبیات کودک را نشر کرده است. او میگوید
متاسفانه در افغانستان دیدیم در این زمینه کارهای بسیار اندک و در حد صفر شده. ما با احساس عمیقم بود، با احساس مشکلی که ما در جامعه خود دیدم و این خلای عظیمی که ما در این زمینه دیدم، این برام یک انگیزه شد که ما در این زمینه کار کنم.
در ادامه برنامه نگاه به مطالب چاپ شده در روزنامه‌های امروز کابل داریم و در کنار سایر مطالب خبری در نیمه دوم برنامه‌های میراث خشونت و زن و زندگی نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشین. نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد در مورد افزایش ناامنی‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است تحریم‌هایی که از سوی شورای امنیت بر القاعده و طالبان وضع شده باید به شکل جدی آن رعایت شود. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که حکومت افغانستان برای مساعد ساختن زمینه صلح و پیش برده پروسه مصالحه در تلاش حذف برخی از طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد است. قادر حبیب با جزئیات بیشتر در این مورد.
روسیه در ارتباط به نارامی‌های اخیر در افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. ویتالی چورکین نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد این نگرانی کشورش را درباره وضعیت امنیتی افغانستان در اجلاس شورای امنیت بیان کرده است. چورکین میگوید در این اواخر طالبان در ولایات شمالی افغانستان که نسبتاً ولایات آرام بودند رخنه کرده و آنجا را بی‌ثبات کردند. این دیپلمات روسیه در سازمان ملل متحد میگوید تعزیراتی که از سوی شورای امنیت بر القاعده و طالبان وضع شده است باید به شکل جدی مراعات شوند.
به باور من تماس و ارتباط با حلقات افراطی کار خطرناکی است و این در مخالفت با تعزیرات سازمان ملل متحد قرار دارد. از تمام کشورها می خواهم قطعنامه‌ای را که بر یک تعداد افراد تعزیرات را وضع کرده و نامهایشان را در فهرست سیاه گنجانیده است به شکل دقیق عملی کنند.
اما ویتالی چورکین میگوید با کسانی گفتگوهای صلح برا بیفتد که سلاحشان را به زمین میگذارند، قانون اساسی افغانستان را میپذیرند و با القاعده و سایر گروههای تروریستی روابطشان را قطع میکنند. در اوایل ماه جون اعضای جرگه ملی مشورتی صلح از حکومت افغانستان و شرکای بین المللی آن خواستند تا نام تعداد از 137 تن از طالبان را که در لیست سیاه شورای امنیت شامل است حذف شود. اخیراً کمیته تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان خواست اگر کابل می‌خواهد این کمیته نام تعداد از طالبان را از فهرست سیاه این سازمان حذف کند، باید معلومات بیشتر را هر چه زودتر در مورد آنها در اختیار این کمیته بگذارد. توماس مایر آرتینگ سفیر اتریش در سازمان ملل متحد که ریاست این کمیته را به عهده دارد گفته است این کمیته تا هنوز نام‌های چند تن محدود طالبان را مورد بازبینی قرار داده، زیرا به گفته وی نیاز به ارائه معلومات بیشتر از طرف حکومت افغانستان وجود دارد. قرار بود این بازبینی به تاریخ 3 جون تکمیل شود، ولی اخیراً میاد آن تا 31 جولای تمدید شد، زیرا این کمیته به خاطر بررسی نام 126 نفر دیگر به وقت اضافی نیاز دارد. در این حال ویتالی چورکین همچنین میگوید از تلاش های صلح در افغانستان حمایت میکند، اما با گفته وی این تلاش ها باید فراتر از تصامیم سازمان ملل متحد نباشد و صلح در افغانستان را با خطر روبرو نسازد. نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد یک بار دیگر روی تعزیرات این سازمان بر القاعده و طالبان فشار آورده میگوید که این تعزیرات وسیله مؤثر از طرف سازمان ملل متحد است که باید از آن استفاده شود. کمیته شورای امنیت سازمان ملل متحد که موظف به نظارت از تعزیرات علیه طالبان و شبکه القاعده است، فعلا مصروف بازبینی لیست 488 نفری به شمول 133 تن از طالبان است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 3:14 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 اف ام 100.5 میشنوین. سناتوران ارشد حزب جمهوری‌خواه آمریکا اظهارات رهبر این حزب را در مورد جنگ افغانستان محکوم کردند. مایکل استل رئیس این حزب گفته است جنگ در افغانستان جنگ رئیس جمهور باراک اوباما است، نه جنگ آمریکا. جان مکن و لینزی گراهام سناتوران حزب جمهوری خواه نیز گفتند اظهارات استیل غیر دقیق و غیر ضروری بود. جزئیات بیشتر در این مورد از خالد مفتون.
جان مکین و لینزی گراهام سناتوران حزب جمهوری خواه آمریکا روز یکشنبه اظهارات مایکل استیل رئیس این حزب را در مورد جنگ افغانستان محکوم کردند. مایکل استیل رئیس حزب جمهوری خواه آمریکا اخیراً گفته است که جنگ در افغانستان جنگ انتخاب اوباما رئیس جمهور آمریکا است. ولی برعکس تعداد از اعضای حزب جمهوری خواه، مکین و گراهام به اندازه کافی در مورد اظهارات استیل عصبانی نشدند که خواهان استعفای وی شوند. به نوشته آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس، اظهارات استیل یک تحفه سیاسی برای دموکرات‌ها در آستانه انتخابات کنگره است. اظهارات استیل پنجشنبه گذشته در جریان کمپاین جمهوری ایالات توسط ویدیو ثبت شد و بعدا از طریق اینترنت به نشر رسید. به نوشته اسوشیتد پرس، این اظهارات ممکن شرایط را برای کاندیدان حزب جمهوری خواه که استیل برایشان کمپاین کند دشوار بسازد. در واکنش به اظهارات استیل جان مکین گفت وی فکر می‌کند که اظهارات استیل غیر دقیق بود و هیچ عذر برای چنین اظهارات وجود ندارد. مکین همچنین گفت که حزب جمهوری خوان برنده انتخابات خواهد بود، ولی افزود استیل باید فکر کند که آیا هنوز هم میتواند رهبری حزب را به عهده بگیرد و تصامیم مناسب را اتخاذ کند یا خیر. لینزی گراهام که سناتور ایالت کارولینای جنوبی است نیز نسبت به اظهارات استیل عصبانی شده است و ای گفته است اظهارات استیل غیر عقلانه، غیر ضروری و در زمان نادرست صورت گرفته است. گراهام به شبکه تلویزیونی سی بی اس گفت جنگ افغانستان جنگ رئیس جمهور اوباما نیست بلکه جنگ آمریکاست. در پاسخ به سوالی که آیا استیل از مقامش استعفا بدهد یا خیر، گراهام گفت تصمیم با استیل است و او باید ببیند که آیا میتواند رهبری حزب را ادامه دهد یا نه. در جریان کمپاین جمهوری ایوانا استیل گفته بود جنگ افغانستان جنگ اوباماست. به گفته وی این چیزی نیست که آمریکا میخواست در آن به طور فعال دخیل باشد. در جریان سخنرانیش استیل گفته بود اگر او یعنی اوباما شاگرد تاریخ است باید یک مسئله را درک میکرد و آن این که در تاریخ چند هزار ساله هر کسی که افغانستان را به آزمایش گرفته ناکام شده است و دلیل وجود ندارد که آمریکا در افغانستان دخیل باشد.
از اظهارات سناتوران ارشد حزب جمهوری خواه در مورد جنگ افغانستان شنیدید. به شمول این سناتوران، سفیر افغانستان در واشنگتن دی سی نیز پلان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا را برای آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در جولای سال 2011 میلادی مورد انتقاد قرار دادند. جان مکن و لینزی گراهام به شمول سید طیب جواد سفیر افغانستان در آمریکا گفتند که تصمیم آغاز خروج نیروهای آمریکایی در جولای 2011 میلادی یک اشتباه است و طالبان و شبکه القاعده را جسورتر خواهد ساخت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که از روند مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات ولسی جرگه در سراسر کشور به طور جدی نظارت میکند. سخنگوی این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که از آغاز روند مبارزات انتخاباتی تا اکنون 35 تن از نامزدان را که از مقررات تازه این کمیسیون تخلف ورزیدند مورد گوشزد قرار داده تا از ادامه آن جلوگیری کنند. سید فتح محمد بهاد در کابل در همین مورد با نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان صحبت را انجام داده و نخست در رابطه با ادامه چگونگی روند مبارزات انتخاباتی از وی پرسیده است. آقای نور چنین میگوید:
کمیسیون مستقل انتخابات متوجه کمپین کاندیدا است که ما تمام کاندیدا گفتیم که مطابق با طرزالعمل‌ها و دستورالعمل‌های کمیسیون مستقل انتخابات عمل کنه و اگر احیانا تخطی میکنه کمیسیون مستقل انتخابات اقدامات جدی میکنه.
خب تا اکنون شما با چی تعداد از نامزدهایی که تخلف ورزیدن چی گونه شما برخورد را انجام دادید؟
بله، تعداد کاندیدایی که از دستور عمل و طرز عمل کمیسیون مستقل انتخابات تخطی مرتکب شدن به 35 نفر میرسه و ما امروشان تماس گرفتیم، از بهشان خواستیم که متوجه باشن و همچنان خلافارجی که کدن او را باید جبران کنن، اما اکسا و بسترهای خود که در جای مختلف شرش کدن، نصف کدن، او را بردارن و ایره هم برشان هشدار دادیم که اگر احیانا این مسئله تکرار میشه کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخابات اقدامات جدیدتر را انجام خواهد.
در مورد مسائل امنیتی اگر صحبت بکنیم، نهادهای امنیتی از تامین امنیت مراکزی که شما برای آنها ارسال کرده بودین اطمینان دادن. آیا تمام مراکز را که شما برای نهادهای امنیتی فرستاده بودین از این مراکز برای شما اطمینان دادن و شما چقدر مطمئن هستین که انتخابات در تمام مراکز صورت خواهد گرفت؟
در مجموع نهادهای امنیتی روز چهارشنبه گذشته یک راپور به کمیسیون مستقل انتخابات ارائه کرد و در راپور مشخص شده بود که و مراکز و مقاماتی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات این شده سر پلان از او کار کرده بودند و تقریبا تا جایی که راپور کمیشن مشکل انتخابات مشاهده کرد، به این نتیجه رسید که راپور شد امیدوار کننده است، ولی در بعض نقاط افغانستان هنوز هم مشکلات امنیتی موجود است و وعده زیر هم کردم یعنی نیروها امنیتی که ما به سبب ازی هستیم در 77 روزی که به انتخابات باقی مانده اونی که سر رای انتخابات سگوار را بردارن. در حال ما امیدوار هستیم، ولی راپور نهاده امنیتی امید کننده است. مشکلات به اون راپور بسیار محدود است، مگر کمیشن مستقل انتخابات تصمیم ازیره داره که زمانی که این راپور به طور رسمی بار ما ارائه شد و ما به دفاتر ولایتی و بالاخره دیشیای یا نازمین سازی شریک میسازیم که عملا به اون محلات برن و امنیت ببینن، اوزار ببینن که واقعا ما میتونیم اینجا محلات و مرکز رایدیهی را ایجاد کنیم یا خیر.
بعضی نقاط گفتین وجود داره که نیروهای امنیتی نخواهد قادر بودن تا امنیت از او را تامین بکنن. آیا باز در این مناطق انتخابات نخواهد صورت بگیره؟
خب پیش از وقت نیست، بخاطر از این که دیر رابطه و تصمیم الگیر دارن که مدت زمان که به انتخابات موندن طبعا اقدامات میکنن و امکانات خود را به کار میندازن. به هر حال ما امیدوار هستیم که انتخابات در سرتاسر افغانستان برگزار کنیم، ولی پالیسی کمیشن مستقل انتخاباتی بوده و از که جایی که ناظرین مشاهدین مطبوعات رفته بتونه موجه در حقیقت انتخابات برگزار کنه.
شما چقدر کنترل و نظارت دارین از روند مبارزات انتخاباتی در سراسر کشور؟
دفاتر ولایتی کمیشن مستقل انتخابات در 34 ولایت افغانستان فعال است. ما متوجه کمپین های کاندیدا هستیم و همچنان کمیسیون شکایت انتخاباتی که مسئولیت رسیدگی با شکایت دارن و هم در تمام ولایت ها دفاتر صحافی دارن. بنان کنترل عام تام بالای کاندیدا و کمپانای کاندیدا موجود است. ما میتونیم که بسیار با شکل نرمال در قدم اول کسی که تخطی مرتکب میشن برشان گزارش کنیم و بالاخره اگر باز هم مجددا تکرار میشه عمل جدی و مطابق با قانون افغانستان هم بشن انجام.
نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با رادیو آزادی صحبت نکرد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند که آموزش عساکر اردوی ملی به صورت درست ادامه دارد و شمار نیروهای اردوی ملی به بیشتر از 130 هزار تن رسیده است. قماندان عمومی تعلیم و تربیه اردوی ملی امروز در مرکز قول اردوی سیلاب در کابل به خبرنگاران گفت که بر علاوه کابل در زونهای مختلف افغانستان نیز مراکز جذب آموزش نیروهای امنیتی فعالیت دارند. در این حال مسئولین نیروهای ناتو در افغانستان میگویند که پروسه آموزش سربازان اردوی ملی افغانستان به شدت ادامه دارد و آنها تلاش میکنند تا این روند به صورت منظم پیش برده شود. فوزی احسان از کابل گزارش میدهد.
در حالی که تلاش ها به هدف آموزش نیروهای اردوی ملی افغانستان به شدت ادامه دارد، نیروهای اردوی ملی نیز خود را برای گرفتن مسئولیت های بیشتر آماده می سازند. مسئولین تعلیم و تربیه وزارت دفاع افغانستان می گویند که در حال حاضر شمار نیروهای اردوی ملی به 134,000 تن رسیده است و تلاش ها جریان دارد تا به زودی ده تن دیگر نیز در این زمینه آموزش های مسلکی را فرا گیرند. جنرال امین الله کریم قماندان عمومی تعلیم و تربیه وزارت دفاع افغانستان به روز دوشنبه در قول اردوی مرکزی سیلاب در کابل به خبرنگاران گفت که در حال حاضر در ولایات هرات، قندهار، بلخ، پکتیا و کابل مراکز آموزشی برای تربیه عساکر تازه فعالیت دارد. آقای امین گفت پروسه آموزش در این مراکز به همکاری آموزگاران خارجی به پیش برده می شود.
خوشبختانه امروز اردوی ملی افغانستان همان طوری که پلان داده شده بود ما این عدد تکمیل کردیم، بلکه به طرف تکمیل کردن اردوی 171,600 نفری در حرکت هستیم.
در حال حاضر 6 قول اردو در کابل و ولایات افغانستان فعال است و بر علاوه 1 قول اردوی هوایی نیز در کابل موجود است. به گفته قماندان عمومی تعلیم و تربیه اردوی ملی، همکنون در اکادمی نظامی 2000 تن از محصلین مصروف آموزش هستند. در مرکز تعلیمی کابل حدود 20,000 سرباز و افسر در حال فرا گرفتن آموزش‌های مسلکی هستند. و همچنان 22 هزار تن دیگر در مراکز آموزشی زونهای افغانستان مصروف آموزش مهارت‌های نظامی هستند. در این حال مسئولین قوت‌های ناتو میگویند که آنان در تلاش بلند بردن کیفیت و فراهم کردن تجهیزات برای نیروهای اردوی ملی افغانستان هستند. جنرال دیوید پیترسن، مشاور قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه اردوی افغانستان، میگوید پروسه آموزش اردوی افغانستان به صورت درست به پیش رفته است.
نیروهای اردوی ملی افغانستان در رأس پیشبرد برنامه‌های آموزشی قرار دارند. شما در محل آموزش امروز یک کندک لوجستیک را خواهید دید که بررسی و عکس‌العمل خود را در برابر مواد انفجاری نشان می‌دهد.
در مورد پیشرفت‌های نیروهای اردوی ملی افغانستان در حال سخن زده می‌شود که مخالفین مسلح دولت به خصوص در ولایات جنوبی فعالیت‌های خود را افزایش دادند. نماینده‌های ولایات جنوبی می‌گویند نیاز است تا دولت افغانستان مراکز آموزش اساکر و جلب و جذب را در ولایات ناامن تقویت کند. با این هم تحلیلگران مسائل نظامی در افغانستان می‌گویند بسیار مشکل به نظر می‌رسد که نیروهای اردوی ملی در شرایط کنونی مسئولیت تامین امنیت را به دوش گیرند. به باور کارشناسان افغان، اردوی ملی افغانستان از نگاه تجهیزات هم با محدودیت‌های فراوان روبرو است و نمی‌تواند در برابر تهدیداتی که وجود دارد استادگی کند. این کارشناسان می‌گویند افغانستان همچنان به خاطر تحکیم امنیت و مبارزه با تروریسم به یک نیروی هوایی مجهز و مسلکی ضرورت دارد.
گزارش بود از تلاش‌ها به هدف آموزش، تقویت و افزایش اساکر اردوی ملی افغانستان. و حالا بشنیم از برشنا نظری که تعداد از روزنامه‌های امروز چاپ کابل را مرور کرده است.
روزنامه اراده در مورد اظهارات قماندان جدید نیروهای بین المللی در افغانستان تبصره کرده است. مقاله نویس به نقل از جنرال دیوید پتریوس نوشته است که پیشرفت‌های حاصل شده در افغانستان با استاب دیدگاه انرژی و رهبری مکریستال بوده است و حالا جنگ افغانستان به مرحله سرنوشت ساز رسیده است. اراده گفته است که جنرال پتریوس عزم خود را برای از بین بردن شبکه القاعده ابراز کرده است. روزنامه در مورد ماموریت نیروهای بین المللی در افغانستان نیز تبصره کرده و اما در این میان گفته است که افغانستان یکی از بزرگترین چالش‌های دولت بریتانیا است. روزنامه گفته است که بریتانیایی‌ها نیز تمایل ندارند تا نیروهایشان را در افغانستان حفظ کنند. مقاله نویس اظهارات مقامات بریتانیایی را در افغانستان مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده اما گفته است که تناقض در این اظهارات همواره وجود داشته است. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود در مورد فعالیت کمپانی‌های خصوصی امنیتی در افغانستان مطلبی را به نشر رسانده است. روزنامه گفته است که هیچ تحرکی در موازی دولت افغانستان نمی‌تواند ثبات را در این کشور به وجود بیاورد. این روزنامه به موارد از اعمال بی‌قانونی برخی از کمپانی‌های امنیتی در کشور نیز اشاره کرده است. روزنامه با اشاره به ارقامی که گفته می شود حدود 1 میلیون تن از افراد در افغانستان به مواد مخدر معتاد شدند پرسیده است که چرا روز به روز به این تعداد افزوده شده و تدابیر درستی در برابر آن اتخاذ نمی شود. روزنامه راه نجات نیز در مورد آغاز ماموریت قماندان جدید نیروهای بین المللی در افغانستان تبصره کرده است. مقاله نویس گفته است که در افغانستان حالا روز از نو آغاز شده و همه منتظر عملکردهای جنرال پتریوس هستند تا بدانند چه کار میکند. روزنامه نظرات برخی از کارشناسان را نیز در مورد این قماندان و انتظارات از وی منعکس کرده است. راه نجات در این حال در مورد خشونت‌های اجتماعی در افغانستان پرداخته و در این میان از خشونت علیه زنان سخن زده است. مقاله نویس گفته است که به اساس ارقام ارائه شده 400 تن از زنان مورد خشونت‌های خانوادگی قرار گرفتند. روزنامه سرمقاله شماره امروز خود را نیز به همین مسئله اختصاص داده و اما گفته است که باید به عوض ترغیب زنان به اسیانگری بهتر است به مردان آموزش داده شود تا آنان شیوه رفتار درست با زنان را بیاموزند. و روزنامه باختر در صفحه اول خود در مورد ماموریت جنرال پتریوس تبصره کرده و با عنوان برجسته نوشته است که این جنرال آمریکایی می‌خواهد بغاوت طالبان مسلح را در افغانستان در هم بشکند. اما مقاله نویس بیشتر به نگرانی‌های مردم رجوع کرده و گفته است که در مورد عدم هماهنگی میان نیروهای بین المللی و افغان شکایت‌های زیاد وجود داشته است. این روزنامه در ادامه گفته است که در برابر جنرال پتریوس مسئولیت بزرگ قرار دارد و اینکه چگونه این مسئولیت به خصوص هماهنگی ایجاد خواهد شد آینده آن را روشن خواهد ساخت. روزنامه همچنان گفته است که تحرکات طالبان مسلح در افغانستان بسیار مهم است، اما نظر اساسی این است که در برابر این نیروها استراتژی های جنگی طرح شود تا بتواند به صورت واقعی مقاومت طالبان را در هم بشکند.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین از امراهیتان تا این لحظات تشکر. ساعت 3:30 دقیقه به وقت کابل است و حالا زرغونه منگل با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
شش فرد ملکی در نتیجه تصادم یک موتر با ماین کنار سرک در زابل کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان می گوید جلب و جذب سربازان به صفوف اردوی ملی و برنامه های آموزشی آنان با جدیت ادامه دارد. وزیر خارجه امریکا هیلری کلینتون برای بحث با مقامات گرجی وارد گرجستان شده است. وزیر خارجه ترکیه احمد داوتوغلو هشدار داده است اگر اسرائیل به سبب مرگ 9 کارمند کمک رسانی ترکی که اخیراً در آب‌های بین المللی توسط کماندوهای اسرائیلی کشته شدند معذرت نخواهد، ترکیه روابط دیپلماتیکش را با اسرائیل قطع خواهد کرد. معاون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن از رهبران عراق خواسته است مخالفت‌هایشان را کنار گذاشته و یک حکومت را تشکیل دهند.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. محمد فاضل شریفی یکی از نویسندگان افغان و عضو اکادمی علوم افغانستان است که میگوید در کشور و ادبیات کودک هیچ توجهی نشده و نیازمندی کودکان در این عرصه به پاسخ باقی مانده است. آقای شریفی که نوشته های در رابطه با ادبیات کودک دارد به تازگی کتابی را تحت عنوان ادبیات کودک در افغانستان به نشر رسانده و تمامی کمبودی هایی را که در این عرصه وجود دارد مشخص ساخته است. فوزی احسان در این مورد با آقای شریفی مصاحبه را انجام داده.
محترم فاضل شریفی، در رابطه با کتاب ادبیات کودک شما به تازگی تألیف و چاپ کردین، کمی معلومات بدین این چگونه کتاب است و به چه منظور نوشته شده؟
کتاب ادبیات کودک در افغانستان یک اثر علمی تحقیقی است که ما ایده برای ارتقا برتبه علمی محقق یا اسیستانت پروفسور در اکادمی علوم افغانستان در زمینه کار کردم و کتاب در اواخر از طرف انستیتو گویته اکادمی علوم افغانستان و انتشارات سعید چاپ شده.
چطور متوجه ازی شدن که یک کتاب در مورد ادبیات کودک در افغانستان بنویسین؟
خودم زمانی که متعلم بودم در کنار کتابای مکتب می‌خواستم چیزای دیگه هم بخونم، اما نمی‌یافتم چیزی بخونم به شکلی که بتونم او ضرورتایی که مدارم از لحاظ ذهنی و ذوقی را رفع بسازه. هر قدری که بالاتر آمدم متوجه شدم، کافتم، دیدم، جستجو کردم، متأسفانه در افغانستان دیدم در زمینه کارهای بسیار اندک و در حد صفر شده. ما با احساس عمیقم بود، با احساس مشکلی که من در جامعه خود دیدم و این خلای عظیمی که من در این زمینه دیدم، این برام یک انگیزه شد که من در این زمینه کار کنم. در اول متردد بودم که اگر بتونم من چیزایی به دست بیارم و
تشکر. اگر بگوین چرا به ادبیات کودک در افغانستان توجه نشده، به خصوص با نیازی که احساس میشه در این زمینه؟
اصل مسئله در افغانستانی که توجه به ادبیات کودک نشده برمیگرده به اینکه توجه به خود کودک نشده. در افغانستان کودک به صفت یک موجود مستقل تا هنوز به رسمیت شناخته نشده. ما فقط از لحاظ مفهوم فیزیولوژیکی میگیم کودک یک موجود کوچکی است که در کنار ما است یا یک موجود طفیلی. اکثرا به این دید میبینیم که کودک یک موجود طفیلی است. وقتی که ما شخصیت کودک خود را به رسمیت نمیشناسیم، طبعی است که در زمینه ادبیات کودک هم کار نشده.
اگر کوتاه بگوین ادبیات کودک برای رشد ذهن و فکر کودک چقدر تاثیر داره؟
سخن مبالغ‌آمیز نیست اگر من خدمت شما عرض کنم که بسیار تاثیر اساسی و بنیادی داره. کودک با ادبیات است که تخیلش رشد میکنه، چون کودک از زمانی که تولد میشه ما با مول آلایی های شیرینی که از مادر خود میشنویم ذهن ما آماده مسئله است. کودک تخیلش، زبانش، فکرش، عاطفیش، اندیشیش، اینا است برای ادبیات کودک و خوبترین وجه هم میتونن رشد کنن.
محمد فاضل شریفی بود که با تازگی کتاب را تحت عنوان ادبیات کودک در افغانستان نشر کرده است. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا دو برنامه هفتهوار آماده نشر داریم. میراث خشونت و زن و زندگی. نخست زرغونه منگل در برنامه میراث خشونت با شماست.
موسیقی میراث خشونت، تهیه و ترتیب از زرخونه منگل.
در برنامه های قبلی میراث خشونت، عوامل و عواقب پدیده خشونت را در جامعه مورد بحث قرار داده و به این نتیجه رسیدیم که بین خشونت و جنگ ارتباط مستقیم وجود دارد. خشونت بین افراد می تواند به جنگ منتج گردد و جنگ به نوبه خود پدیده خشونت زاست. در این بخش برنامه، خشونت مسلحانه یا جنگ جاری کشور را مورد بحث قرار داده و روی یکی از دردناکترین عواقب آن که همانا کشته شدن مردم بیگناه ملکی می باشد تمرکز می کنیم. جنگ عبارت است از نبرد یا زورآزمایی بین دو یا چند فرد، گروه و ملت ها. جنگ می تواند با خشونت های شدید همراه باشد. خشونت مسلحانه یا جنگ میان کشورها می تواند از شدیدترین و پرتلفاتترین رویدادها باشد. تعداد به این نظرند که دلیل به وجود آمدن جنگ ها رقابت میان افراد و گروه هاست. پرخاشگری، غرور، جاه‌طلبی، خواست به دست آوردن املاک، منابع طبیعی و دیگر ثروت ها می تواند انسان ها را به جنگ های بزرگ و خانمان سوزه بکشاند.
Mustet als Partei in Minorität bleiben, weil wir die wertvollsten Elemente des Kampfes.
دکتر احمد سیر معجور، جامعه شناس و استاد پوانتون غوان فرانسه، جنگ را چنین تعریف می کند.
جنگ یک مبارزه و مجادله مسلحانه است که حداقل توسط دو طرف و یا دو گروه که دارای ساختار نظامی باشه با وقوع می پیونده. گاگایی کشمکش توسط نهادهای مسلح دولتی یعنی ماشین جنگی دولت و گاگای توسط شبه نظامی ها انجام می گیرند. جنگ با منظور از بین بردن یک خطر بزرگ و یا بستاوردن منافع بزرگ صورت می گیرند. هدف اصلی از جنگ در ساحه عمل از بین بردن طرف مقابل و یا محو قدرت عمل طرف مقابل می باشد که شامل اهداف نظامی و گاگای ملکی هم می شود.
جنگ پدیده ناگوار است که در آن حاکمیت قانون از بین می رود، اداره ضعیف می شود و مردم در حال انارشیزم، هرج و مرج و بی‌قانونی به سر می برند. پلیس و ارگان‌های امنیتی نیز در دوره جنگ توانایی برقراری نظم در جامعه را از دست می دهند و این حقایق تلخ خود با آتش خشونت‌های موجود دامن می زند و پدیده خشونت بیش از هر وقت دیگر در یک جامعه حکم فرما می گردد. از جمله جنگ های بزرگ که تاریخ شاهد آن بوده است می توان از جنگ اول و دوم جهانی، جنگ سرد که متاسفانه در بعضی کشورها به شمول افغانستان بی نهایت داغ بود، جنگ کوریا، جنگ ویتنام، جنگ شش روزه اسرائیل با کشورهای عرب، جنگ ایران و عراق، جنگ خلیج و جنگ جاری بر ضد تروریسم نام برد. استراتژیست معروف پرویس جنرال کارل فون کلاوزویتس عبارت جنگ را ادامه سیاست با ابزار دیگر تعریف کرده است. شاید این تعریف دقیق ترین تعریف برای جنگ باشد، زیرا ادامه سیاست های رهبران و سیاست مردان قدرت های اروپا در نیمه اول قرن 19 منتج به هلاکت بیش از 100 میلیون نفر شد که اکثر کشته شدگان افراد بیگناه ملکی بودند.
In der Nation mobilisierten, die zu allen Zeiten nicht die Mehrheit, sondern die Minderheit ausgemacht haben.
جنگ هولناک و ویرانگر دوم جهانی که بیش از 60 میلیون کشته به جا گذاشت، رهبران جهان را واداشت اقدامات جدی را اتخاذ نموده و ارگان را برای جلوگیری از وقوع دوباره چنین یک رویداد وحشتناک ایجاد کنند. سازمان ملل متحد که به همین هدف در سال 1945 تأسیس شد، از دیر زمان است که برای حل دیپلماتیک و صلح‌آمیز جنگ‌ها در نقاط مختلف جهان کوشیده است. ملل متحد نقشه به سزای را در حل جنجال ها میان کشورهای درگیر در جنگ دوم جهانی، جنگ بوسنی و هرزگوینا در دهه 90 و چندین جنگ دیگر بین کشورهای آفریقایی بازی کرده است. ماموریت حفظ صلح ملل متحد که در افغانستان تحت نام نیروهای کمک به امنیت یا آیساف فعالیت دارند، به هدف حفظ صلح و ایجاد ثبات در افغانستان فعالیت داشته است. جنگ بر ضد تروریسم که افغانستان یکی از میدانهای اصلی آن می باشد، از سال 2001 تا به حال 10,000 قربانی گرفته و خانواده ها را در نقاط مختلف جهان در سوگ عزیزانشان نشانده است. جنگ های بیش از 30 سال در افغانستان و جنگ جاری بر ضد تروریسم هزاران افغان بیگناه را به کام مرگ برده و هنوز هم در نقاط مختلف کشور ما ادامه دارد. جنگ پدیده تلخ است که در آن حاکمیت قانون تضعیف می گردد، اداره از بین می رود و هرج و مرج حکم فرما می شود. کشور ما افغانستان هم در حال حاضر در چنین حالت بسر می برد و جنگ های متداوم نه تنها منتج به تضعیف اداره و حکومت داری شده است، بلکه حقوق بنیادی مردم ملکی در چنین حالت مورد تخطی های بیشمار طرف های مختلف جنگ قرار گرفته است. اطفال، زنان، ریش سفیدان، مردم غیر نظامی و عام قربانیان اصلی ادامه خشونت ها در کشور ما شدند. با وجود طرح استراتژی های جدید و اقدامات تازه اتخاذ شده برای کاهش قربانیان ملکی، مردم افغانستان هنوز هم شاهد مرگ و جراحت صدها فرد ملکی در گوشه های مختلف کشورند. بر اساس گزارش یوناما یا ماموریت ملل متحد در افغانستان، سال گذشته 2412 فرد ملکی در جریان درگیری ها در افغانستان کشته شدند که این رقم 14% بیشتر از رقم کشته شدگان ملکی در سال 2008 بود. افغانستان یک کشور اسلامی است و اسلام خود خشونت علیه انسانها را منع نموده و پیروانش را به پرهیز از جنگ فرا می خواند. دکتر عبدالله عطایی، کارمند پوانتون الازهر مصر، در مورد دید اسلام به جنگ و خشونت و کشته شدن افراد بیگناه چنین میگوید:
جنگ همونطوره که معلوم است، جنگ در اسلام فقط در حالت فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، یعنی اساس همه استفاده از سلاح در اسلام محدد و معروف و معلومه، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، یعنی کسی که بر شما تجاوز میکنه او بر او همونطور تجاوز روا دارین، یعنی پاسخ تجاوز از او رو بده. یعنی این معنی نیست که چرا، به خاطر ایست که الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، چون اسلام فلسفه زندگی معین کرده و او ای است که خداوند زندگی و مرگ خداوند متعال خلق کرده، لیبلوکم ایکم احسن و عملا، تا این که از شما ببینه، شما را امتحان عملی بکنه که کدام شما از نگاه کردار بهتر هستین، در زندگی چطور عمل میکنه. هو الذی خلقکم فی الارض و استعمرکم فی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، او کسی که خداوند شما را از در پیدا کرد بر روی زمین تا ای که او در زمین خدا را آباد بسازین و زندگی بکنین.
این تنها حملات هوایی و عملیات های نظامی نیروهای خارجی در افغانستان نیست که سالانه هزاران افغان بیگناه را به کام مرگ می کشاند، بلکه حملات انتحاری مخالفین دولت نیست که اغلبا در مناطق مزدحم در بین مردم عام صورت می گیرد، سالانه صدها قربانی به جا می گذارد. انتحار خود از نظر اسلام پدیده مردود بوده و خداوند در قرآن کریم این عمل را جداً آرام قرار داده است.
خب انتحار، خودکشی احکام واضحی داره در اسلام، در او هیچ شک و تردیدی نیست. نص قرآن کریم بر ایست که ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما، شما به خود نکشین، ولا تقتلوا انفسکم، یعنی خود نکشین. این واضح از این کدام چیز در این هیچ بغرنجی در تفسیر آیه نیست. چرا؟ ان الله کان بكم رحیما، خداوند به شما بسیار مهربان است. ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، خدا به دست به کشتارگاه نبرین، خدا به دست به هلاکت نندازین. در تفسیر ای نص که آیه هست، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که کسی که معنای حدیث است، چون نص حدیث طولانی است، که از اینجا شروع میشه و من تردد من جبرین فقتل نفسه فهو فی نار جهنم یتردد فیه خالدا مخلدا فیه ابدا. یعنی کسی که خود از کوه میندازه و کسی که خود با آتش میاندازه، کسی که خود با آهنی به کشتار میندازه، او به جهنم است، خالدا مخلدا فیها همیشه و ابد. و جزایی که غیر از کفر ایتر جزایر خود به پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم بیان نداشتن در رابطه با هیچ کسی.
تلاش ها در صحنه ملی و بین المللی برای ختم جنگ و خشونت ها در افغانستان جریان دارد. به تاریخ 12 جوزای امسال جرگه ملی مشورتی سال در کابل دایر شد که این روز هم آری از خشونت نبود. حملات راکتی مخالفین در این روز در نزدیکی محل جرگه منتج به کنار روی دو مقام امنیتی افغان از کرسی هایشان شد و اولین نشانه از مسئولیت پذیری را در تاریخ افغانستان نشان داد. ولی با کنار روی افراد از کرسی هایشان مشکل خشونت و بی امنیتی در افغانستان را نمی توان حل کرد. با پدیده خشونت و جنگ باید از راه های مصالحه و طرح پلان های همه جانبه معامله کرد. برای حل سال آمیز مشکل جنگ باید همه جوانب درگیر را شامل مذاکرات سال ساخت و راه های عادلانه را برای حل این مشکل جویا شد. بیجا نیست که از قول مارتین لوتر کینگ رهبر جنبش سیاه‌پوستان امریکا بگوییم صلح واقعی تنها عدم موجودیت جنگ نه، بلکه موجودیت عدالت است.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنوندگان عزیز سلام، شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه‌ای که در آن بر هنر، زندگی و مشکلات زنان قالین باف در افغانستان بحث میشود.
یعنی میتونه مشکل دمی چی میبافه باز دموت مشکم میتد.
گلچین، اخبار و رویدادهایی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان رخ داده است در آخر برنامه به صورت خلاصه پیشکش میگردد. با ما باشید. قالین های افغانی که شهرت جهانی دارند به دست زنان افغان، به خصوص زنان ترکمن و بلوچ افغانستان بافته می شوند. قالین بافی یکی از مهمترین بخش صنایع دستی افغانستان بوده و از اقلام مهم صادراتی افغانستان به شمار می رود. در ولایات شمال به ویژه ولایت های جوزجان، فاریاب، بلخ و کندز دختران از خردی مصروف کاروبار قالین بافی می شوند. البته قالین برای خانواده های این زنان و دختران منبع عایداتی خوبی است، اما آن سوی پرده پر است از مشکلات و دشواری ها و ناگزیری ها. گزارشی را درباره کار قالین بافی زنان در افغانستان، مشکلات و نقش آن در اقتصاد این کشور تهیه کردم که توسط فوزیه نوری تقدیم می گردد.
بیا بریم قالین ببافیم سوی اختر، تخت تخت پارچه پارچه، قالی های زن خسفه برای یار برگ بی، قالی های زن خسفه برای یار برگ بی.
قالین افغانستان یکی از مهمترین اقلام صادراتی این کشور است و افغانستان در برخی از کشورها به خاطر همین قالین‌های با کیفیت و دیزاین خوب شناخته می شود. اما گاهی فکر کرده اید که پارچه های به این ظرافت و دقت به دست چی کسانه و چی طور بافته می شوند؟ غالبا این محصول به دست زنان و دختران افغان بافته می شوند که بیشتر عمرشان را در کارگاه های قالین بافی و اتاق های پر از گرد و خاک، کم نور و نمناک فدا می کنند. آنان روز و شب تارهای رنگ و رنگ پشم را در تارهای قالین گره می زنند تا پارچه ببافند که زینت افزای خانه های مان گردد. محمد اسحاق تیمورزاده یک تن از فروشندگان قالین‌های افغانی در شهر نو کابل میگوید قالین‌هایی که در افغانستان به دست زنان و دختران جوان بافته میشود از ظرافت و کیفیت خوب برخوردارند.
قالینا را اکثر زنا میبافند. زنای ازبک است انخوی قالینای خوبش که اینا را دخترا میبافند. اونا سنایشان 18 16 20 چون همی انگشتایشان هم بسیار نازک نازک میباشد به خاطر ازی اونا بسیار بافتای نازک نازک میآید. همی قالین گرچه قدر بافتش نازکتر شده برای قیمتش هم قبلن میشه. قالینای انخوی است به نام خال محمدی بلژیک، قالینای مور ایرات است. اما ما 3-4 سال پیش سودای ما بسیار خوب بود، فروشات ما 3-4 سال میشه که قالینای ماشینی در بازار زیاد شده. یک قالین از بلژیک میگن از انخوی است، فعلا در جهان اول است. از او زیادتر سرخ است و کریمی میبافن. اینا پشمش از بلژیک میایه اما در انخوی رنگ آمیزی میشه، اونجا بافته میشود.
تقریبا تمامی زنان ترکمن و زیادی زنان ازبک در افغانستان تمام روز در پهلوی کارهای منزل و اولادداری مصروف قالین بافی‌اند. زبیده که یک کودک شیرخوار در بغل دارد میگوید زمانی که حمل داشتن نیست از 5 صبح تا 8 شام قالین میبافت.
مشکل است، به سختی بافته میشه. بچه هم زیر سینه هم قالین میبافم. تا که می به دنیا نمید سر قالین بدم. از صبح وقت میشتیم تا زوره. زورم یک 12 تا میشتیم تا یک فرصتی داشتیم. هم تا آفته 8 شب میشتیم میبافتیم. کمر درد داره، پای درد داره، تمام جان درد داره. طفلگ دست دیگه نمیتونه سر قالین از کار خانه است. پس انداز نمیشه. مصرف خانه است، کرای خانه است، دیگه خرج خانه است، برق است. شوهر مچی از مچی چیز جور شده. نان خوش کم نمیشه دیگه. از اولاد میخوام به غریب بیچاره کمک کنم. سرش کای خم باشه، کار خوبم باشه برام. عید خوب داشته باشم، جنجالش کم باشه، راحت باشه.
قالین از تارهای پشم گوسفند بافته میشود. تارهایی که با گرد و خاک آلوده است. به این اساس زنانی که در بافت قالین مصروف هستند اکثرا به امراض مختلف مبتلا می شوند. نشستن دولا در کارگاه های قالین بر روان و ستون فقرات این زنان زیان بار تمام می شود. یک تن از زنان که از مدت 12 سال به این سوق قالین می بافد می گوید به خاطر که شوهرش بیکار است مجبور شده است کارگاهی را در گوشه حویلیش بگذارد و با دختران خرد و ریزش قالین ببافد. وی گفت دخترانش که باید به مکتب می رفتند حالا قالین می بافند و با امراض گوناگون دوچار شدند.
خود 12 سال شده قالین بافی میکنم. من مشتکای میکنم. کلی دخترا کایم دو مکتب نرفته از استقلالی بعد ما. کلی سر قالین است. کمرش درد داره، چشمایش خیره شده. من کالار که میبینی جمع میکنم، جمع میکنم کلیش. باز یک روز از قالین بلند میشیم مر میشیم. دخترا 14 ساله، 12 ساله، 10 ساله کلیش از مکتب مونده. سلفه زیاد دارد. از خاطر رمز گرد خاک قالین. یعنی میتد مشکل و دم چی میبافه؟ باز دم مش کم میتد. میگم که فروش خوب برو. از 5 صبح میبافم تا هفت شام. میخزه بیچاره یک ذره هم غذا گشاومون برش گرم میکنیم اون مرمت میخوره باز باز دوباره سر قالین میشینه. اد رخصتی نداره دیگه. روز جمعه هم کار میکنیم. قالین کلان است خیلی زیاد دیگه فشار میاریم سر بیچاره بچهای خود. خود ما اول نمال سینه قیدی دارم ات گپ زدن نمیتونم. او کرای خانه میشه از این قیمتی نه ده سر جان اولادای میرسن ده غذایش میرسن.
سویلا 12 سال است متن نمیرم قالین نمیمونه. 3 سال میشم قالین بافی میکنم. اول سخت بود، حالا آسان است. اول قالین بدستم تراش را کردیم در 4 ماه خلاص میشه. گرمی نیست، عادت کردیم در گرمی سازی کار کنیم.
با آنکه قالین بافی برای صحت زنان ضررهای دارد اما چرا اکثر زنان مصروف این کارند؟ علاوه بر مشکلات اقتصادی، عوامل دیگری نیز وجود دارد که زنان افغان را مجبور ساخته است تا به قالین بافی رو بیاورند. در این باره از زبان خانم کریمه، یک تن از استادان قالین بافی سخنان را بشنوید.
اما مشکل شما است که ترکمنه هم قطعید است، نمیمانه زنایش بیرو بره، کار آزاد کنه، کار آسان کنه، زنایش مجبور است، در خانه بشینه، قالین میبافد، دیگه چاره نداره.
خانم کریمه دلیل دیگری هم برای ناچاری زنان در کار قالین بافی می آورد و می گوید برای اینکه دختران دستشان در کار قالین بافی مهارت پیدا کند از بسیار خردی با فشارهای از سوی خانواده هایشان به کار قالین بافی گماشته می شوند.
یگان زن کارشان پس می مانه و کتشان خوشیش یک دفع جنگ می کنه، نلویش دنگ جنگ می کنه، باز اینا جنگ زیاد می شه، باز شوهرش می گه، شوهرش رو لط می کنه. دختر توی که بود همیشه پسماند، همیشه پسماند، جنگ زیاد شد، خانه مادر شد، آخر مجبور شد، اردی طرف شم طلاق شد.
بسیاری از زنان قالین باف به خاطر این که بتوانند متواتر کار کنند برای اطفالشان تریاک می دهند و خودشان نیز تریاک می خورند. یک تن از زنان قالین باف شهر مزار شریف که در جریان قالین بافی برای نوزادش تریاک می خورند تا بتواند بدون درد سر و مزاحمت قالین ببافد می گوید.
کم کم اینم کنم ماشین نصب کردم یکی قمیدم اولاد خورد بدم بعد نصب میگذرم جانش آرام شد خواب کنه کار ما بکنم میگم جانم درد کنه اینم کنم قمید خورم درد جانم بگیره آرام کنه صحت من باشه کارم تیر چام روز اینم ارزن آره میخورم دیگه اینم زنا من زنکه هست سوال میگنه یکی قمید میگیرم درد بیا بسر بیا میخورم من مره تریاک ها مخته شدم نخورم نمیشه نخورم باز اشتاش کرده نمیدارم خودم سرم در میخورم خام نمیایم شاید دو دوازه بجره قالی میبابم روز تا بیگار قالی میبابم بیگار میخوزیم کار کنی و میگم دیگ میمانم جارب میکنم کالاشویی میکنم تا بیگار قالم باپی هست.
به گفته دکتران خوردن تریاک بر مغز، جیگر و جریان خون مادران و اطفالشان صدمه شدیدی میرساند. این در حال است که مسئولان وزارت کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین میگویند که بر اساس معیارهای بین المللی در قانون کار افغانستان سهولت‌های برای زنان مد نظر گرفته شده است. کریم حمید رئیس حقوق و قانون کار وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان در این باره میگوید.
بر اساس معیارهای قبول شده جهانی و بر اساس احکام قانون کار افغانستان ساعت کار در هفته 40 ساعت تعیین شده که برای زنای حامله این 40 ساعت به 35 ساعت تخفیف یافته در دوران حاملگی و در دورانی که مادرای شیردی اطفال خود چیز میکنند در روز 3 بار هر بارش کمتر از 30 دقیقه نباشه برشان سهولت از این فراموش تا از اطفال خود سرپرستی کنند اونا را شیر بتن و ضمناً مادران شیردی و زنای حامله در کارهای سخیر و مزدور صحت به اساس قانون کار اجواز نداره در کارهای شبانه اجواز نداره شامل شان صرفا در عرصه های صحی و خدمات عامه که اورم تعویض ناپذیر است اورم به شکل شفت نه به شکل دوامدار که شفتش یک شبات یا دو شبات برشان میسر میشه این تسهیلات در قانون کار برشان پیش بینی شده.
با گفته آقای حمید وضعیت زندگی زنان قالین باف در این کشور اسفبار است. زنانی که با انگشتان هنر آفرینشان قالین های زیبا تولید می کنند زندگی تلخی دارند. زنان قالین باف افغانستان در هر ولایت و هر ولسوالی و حتی شهرها زندگی یکسان داشته در زمان طفولیت، جوانی و پیری از مشکلات یکسان رنج می برند. از تعلیم و تربیت دور نگه داشته می شوند، در بدل پول گزاف به شوهر داده می شوند و زنان شوهر می یابند که قالین باف خوب باشند. در خانواده شوهر مسئولیت کارهای خانه به دوش آنها سپرده می شود و حتی مورد لط و کوب شوهر و مادر شوهر قرار می گیرند. قالینی که آنها می بافند توسط شوهرانشان به فروش می رسند و پول ناچیز به آنها می رسد. از همه بدتر هنر این زنان است که در معرض تهدید قرار دارد. از یک سو قالین های ماشینی خارجی و از طرف رقابت کشورهای همسایه و خصوصا انتقال این حرفه و هنر به پاکستان سبب گردیده است که قالین های محلی افغانی آهسته آهسته خریداران خود را در بازارها از دست بدهد و این زنان در ناگزیری اقتصادی قرار بگیرند. زندگی در مناطق و ولسوالی های دوردست سبب گردیده است که زنان قالین باف به شفاخانه و کلینیک ها مراجعه کرده نتوانند و بالاخره در زیر انبار امراض و درد و یأس و مشقت بمیرند و کس نام از آنها نبرد، در حالی که شاید از قالینی که آنها بافتند رضایت و خوشی به صاحب قالین دست دهد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
و حال توجه کنید به اخبار برنامه که فروزان حبیبزاده تقدیم می کند.
با گزارش آژانس خبری باختر، هفته گذشته رئیس عمومی پلیس نروژ در دیدارش با مسئول حقوق و جندر وزارت امور داخله وعده کمک به زنان پلیس افغان را داد. شفیق قریشی رئیس حقوق و جندر وزارت امور داخله افغانستان ضمن امتنان از همکاری های کشور نروژ گفت این کمک ها در بخش تعلیم و تربیت و بلند بردن ارتقای ظرفیت های کاری زنان پلیس مصرف خواهد شد. خانم قریشی در این دیدارش خواهان همکاری های بیشتر نروژ برای بلند بردن ظرفیت های کاری زنان پلیس در افغانستان شد. مقامات پلیس نروژ وعده سپردند که در آینده به خاطر رشد و پیشرفت زنان پلیس افغان نیز کمک خواهند کرد.
طبق گزارش آژانس خبری وقت به روز چهارشنبه گذشته، کورس آموزشی بازاریابی صنایع دستی زنان در ولایت بغلان دایر شد. محمد یونس رحیمی، مسئول بخش خبری ریاست امور زنان ولایت بغلان گفت در این کارگاه که از طرف مؤسسه بین المللی مرسی کورپس دایر شده، 300 تن زنان بی‌بضاعت در آن ولایت برای مدت 3 ماه در بخش بازاریابی آموزش خواهند دید. به گفته آقای رحیمی، این کورس برای زنان تجارت پیشه می‌آموزد که چطور محصولات را که تهیه می‌کنند به فروش برسانند. و آژانس خبری باختر گزارش می‌دهد که تیم والیبال لیسه مریم قهرمان مسابقات جام بهاری مکاتب دخترانه شهر کابل شد. همایون عالمیان، رئیس تربیت بدنی وزارت معارف افغانستان گفت این تیم در مسابقه دور نهایی 3-0 تیم والیبال لیسه ملالای را شکست داد. آقای عالمیان همچنان گفت تیم‌های لیسه ملالای، درخانه و رحمان مینا مقام‌های دوم، سوم و چهارم را از آن خود ساختند. این مسابقات میان 16 تیم والیبال مکاتب دخترانه شهر کابل را اندازی شده بود که در ختم این مسابقات برای تیم‌های برنده کپ‌ها و تقدیرنامه‌های از سوی ریاست تربیت بدنی معارف داده شد.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.